بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. وبینار با عنوان این است گرام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. خب خدمت دوستان هستیم با وبینار دوره این است گرام. سوالات دوستان رو انشالله تعدادی که رسیده رو مروری داریم و چند دقیقه انشالله خدمت عزیزان هستیم. بفرما
دوستان. سوال بعضی سوالات از متن کتابه، بعضی سوالات به صورت فقهی و سوالات دیگه هم هست. سوالاتی که از متن کتاب پرسیدن، یکی در مورد نوشته پشت جلد کتاب پرسیدن که توضیح بدید این منظور از این که هر پست اینستاگرامی گلدانی در روباز این چی بوده منظور؟
بله، یعنی یک ظرفیت دیگه، گلدان یه خاک بستره که میشه درش چیزهایی رو کاش و برداشت کرد. و بذاریم اول یه چیز بگم کلن خیالتون راحت کنم که شاید اصلا همه سوالاتون حل بشه. این مطالب رو ما سال 97 نوشتیم، 5 سال پیش. این اینستاگرام اون موقع با اینستاگرام این موقع بسیار متفاوته. اون موقع نه قضیه شهادت حاج قاسم بود، نه تروریست اعلام کردن سپاه بود، نه این قضایای حماس بود و نه باقی ماجراها. و اون موقع زاکربرگ هم رئیسش بود که اینطور انقدر شو مافیا نبود، انقدر صهیونیست نمایانی نبود برای دنیا. و امروز بنده به بسیار از این نکاتی که تو این کتاب هست هیچ اعتقادی ندارم. یعنی خیلی از این چیزا که به عنوان فرصت در اینستاگرام تو این کتاب معرفی کردیم، امروز قائلم که همچین فرصتی خیلی نمیشه تصور که این گلدان دلربا و اینا رو الان نمیشه گفت که یه بستر آماده است که میشه ازش استفاده کرد. با این شرایط امروزش و وضعیتی که امروز داره اینستاگرام، مخصوصا با این فیلتر بودنش و این کوچ بچهای حزب اللهی از این فضا، که البته در مورد این کوچ هم حالا میشه کلی صحبت کرد، خدمت شما عرض کنم که نمیشه امروز بگیم که یه فرصت برابری است که حالا شما یا میتونید از این استفاده بکنید و مثلا یه سبک زندگی اسلامی و خوب رو نمایان کنی، یا مثلا میتونی ازش بد استفاده کنی. نه، الان غلبه اینستاگرام حقا و انصافا با شر و ضررش از خیرش و فایدهش بیشتره و غلبه جریانی و فضای گفتمانی توش هم با اون فضای گفتمانی متخاصمه و بخش عمدهش هم برمیگرده به دخالت‌های سیستمی مالکان اینستاگرام. یعنی شرایط رو اینها برابر نکردن. اگه شرایط رو برابر میکردن اوضاع فرق میکرد، خصوصا امروز با این قضیه فلسطین. شما میبینید تیک تاک چه اوضاعی داره، ولی خب این طرف پست ها رو حذف میکنه و میبنده اکانت ها رو. با این شرایطی که الان هست، با این دیکتاتوری رسانه‌ای که مدیران اینستاگرام و این فضاحت رسانه‌ای که به بار آوردن، شرایط امروز شرایط برابری نیست و این میدان میدانی نیست که بگیم حالا مستعد اینه که شما یا اینوری استفاده کنی یا اونوری. نه، شرایط الان شرایطی است که خواهی نخواهی سوق داده میشی. مثل یک میدانی است که مثل این زمینای ما با این بچهای کوچیک، بچه که بودیم با بچهای کوچیک‌تر از خودمون گاهی فوتبال دستی که بازی می‌کردیم، این زمین فوتبال دستی رو شیب می‌ذاشتیم، گاهی شیب به طرف زمین طرف مقابلم، اونم بچه بود نمی‌فهمید. مثلا یه کنترل می‌ذاشتیم زیر زمین خودمون، مثلا این یکم میومد بالا، اون بدبخت هرچی میشوتید تو گل ما نمیرفت. ما اصلا هرگی نمیشوتیدیم همون با خودش پاسکاری میکرد، سر میخورد میرفت تو گل خودش. الان قضیه اینستاگرام همچین چیزیه. اینستاگرام شیب داره، شما هرچی پاسکاری کنی آخر میره تو گل خودت، هرچی بشوتی تو گل او نمیره، بخاطر اینکه این وضعیت برابری قرار نداده، اینو شیب گذاشته و این شیب هم به نفع خودش. این شرایط اینستاگرام امروز با 5 سال پیش کاملا متفاوته، اصلا فضای دنیا متفاوته، فضای رسانه متفاوته. البته ما اگر فضایی باشه که این جور دخالت‌های رسانه‌ای و مدیریتی توش نباشه، واقعا فرصت‌های استثنایی الان داریم که عرض کردم، نمونهش همین تیک تاکه و می‌بینید که در تیک تاک واقعا انقلابی صورت گرفته. یعنی تو تیک تاک آدم احساس می‌کنه که دنیا همه داره مسلمون میشه، برعکس اون چیزی که توی توییتر و اینستاگرام و اینا آدم احساس می‌کنه همه بیدینن و همه یهوش وحشین و همه جا رو کثافت و لجن گرفته. توی یه فضای دیگری که واقعا میشه گفت فضای برابری است، لااقل برای ماها فضای معتدلی است، فضای مثل مثلا تیک تاک، اونجا میبینید که اصلا شرایط یه جور دیگری است، صداهای دیگری تو دنیا داره شنیده میشه و صداهای دیگه بلنده. اگه ما اون جور فضایی داشته باشیم، خب میشه این تعابیر نسبت به اونها صادقه و فرصت برای ارائه حرف حق و نشان دادن منطق حق واقعا فراهمه و دنیا تشنه است برای شنیدن این حقایق. خب
سوال بعدی اینه که این قسمت خواستم توضیح بفرمایید که فرمودید قوه شناخت و مدرک و مدرک از یکدیگر مستقل نیستن.
صفحه چنده؟ از همگی مستقل نیستن دیگه، اتحاد داره دیگه، اتحاد عقل و عاقل و معقوله، یک جا رقم میخوره، یه چیزه، اتحاد داره. همان کسی که مدرکه همون مدرکه دیگه، اینا بحثای فلسفیشه که توی اتحاد علم و عالم و معلوم و عقل و عاقل و معقول تو فلسفه بحث میشه.
پرسیدم در مورد این جمله توضیح بدیم، کسی که نابیناست چگونه بدون پیشفرضی از دیدنی که ندارد تصورات داره؟
اینا رو یکاش از اون صفحاتشو بگم، من قرار نیست اگه کسی نویسنده یک کتاب بود حافظ همه اون کتاب هم باشه، خصوصا بعد 5 سال و قاعدتا آدم یادش نمونه من به کدوم بحثه قبلشی بوده بعدشی بوده در مقام بیان چی بوده. بله،
اگر کسایی که سوال کردن تو این جلسه هستن لطفا بگیم صفحه.
بله صفحه شو اگه عزیزان یادشونه بگه. خب
پرسیدن که در مورد ارتباط ریا و رؤیت توضیح بفرمایید، چرا کاری که دیده میشه خلوصش کم میشه؟
اینا دیگه حالا یه سری علل روانشناختی داره در ما چون غلبه ادراکاتمون با حس، وقتی مواجه میشیم با رؤیت دیگران اثر میذاره در اینکه ما تو انگیزه هامون نسبت به اون رفتار اثر میذاره. اگه یه کاری دیده بشه شوق پیدا میکنیم به انجام دادنش و استمرارش، دیده نشه شوقمون رو از دست میدیم. یا مثلا اگر دیده شد اینو به عنوان یک نتیجه برای کارمون در نظر میگیریم، میگیم برای دیده شدن، عصر جدید میگفتن عصری برای دیده شدن، یعنی اصلا هدف این بود که بیان اینجا یه چیزی ارائه کنن دیده بشن. اینا به ما ادراکات حسی و وهمی ماها برمیگرده که به هر حال به این دیده شدن ها و دیده نشدن ها خیلی توجه داریم و اعتنا میکنیم. و اگر این رؤیت زمینه ساز یک انگیزه درونی در من شد میشه ریا، ولی وقتی هم هستش که نه انگیزه ساز نمیشه. نه اینکه مطلقاً برای من اثر نداره ها، نه اثر داره، همون روایت که تو کتاب هم نقل شده امام صادق فرمودن احدی نیستش که ببینه کار خیر او دیده میشه و با کار خوب شناخته میشه و خوشش نیاد، این طبیعیه، همه همینطوره. رهبر انقلاب هم این روایت رو در جلسه هیئت دولت خطاب به رئیسی خوندن که کاراتون رو رسانه‌ای کنید با اخلاص منافات نداره. این رسانه‌ای شدن و گزارش دادن اشکالی نداره، اینی که هدف از فعل این گزارش و این نمایش باشه. اصلا میرم سخنرانی میکنم که دیده بشه، اصلا هدف من از سخن یه وقت بله هدف من چیز دیگه است، حالا دیده شدم شد، نشدم نشد، بیشتر دیده شد خوب شد، کمتر دیده شدم خوب شد، ولی یه وقتی اصلا من کامل بستم رو اینکه زیاد دیده بشه و این دخالت پیدا کرده توی اون چیدمان محتوایی من و نحوه ارائه من که اصلا جوری کارو درآوردم که دیده بشه، و خب اینجا دیگه معمولا حق و ناحق میشه دیگه، زمینه ادخال امور باطل فراهم میشه، انگیزه ها خراب میشه و خدمت شما عرض کنم که کارمون بی ارزش میشه در عالم بالا. صفحه 160، فرصت های بصری، کنترل تصورات. دیدن و در پیان فهمیدن تنها یک تجربه فیزیکی نیست، بلکه تماما حاصل کنش و واکنش ذهن ماست. همینجاشو میفرمایید؟ اینجاشه یا جلوتره؟ اینجا فرد نابینا نداریم. بله بفهم. سوالتون این بود که کسی که نمیبینه چطور تصور میکنه؟ خب با قوه خیالش دیگه. حالا اون نمیبینه ولی تصوراتی بالاخره نسبت به هر چیزی میتونه داشته باشه دیگه، از دست، پا، انسان، تصوراتی معمولا داره. حالا این تصورات
گوش کردن یعنی دیدن،
خودش ذهنیت ایجاد میکنه دیگه. بعضی صداها نرم و لطیفه، بعضی صداها زمخت و کلفته. خود اینها تصوراتی ایجاد میکنه. حالا اون تصورات ممکنه کامل منطبق به واقع نباشه، ولی اون در قوه خیال او یا لمس او، مثلا لامسه او، حتی خود خواب، بالاخره نابینا هم گاهی خواب میبینه. چقدر برای ماها پیش اومده آدمایی که تا حالا ندیدیم و خواب دیدیم بعدن دیدیم منطبق بوده، مثلا خیلی پیش میاد. خب برای نابینا میتونه اینجوری باشه که
گفتین نورمال فکر کنم تو کتاب
یکی از ادبیات تجربه بود. خب گفتن صفحه 64 وسط صفحه در مورد صحبت امیرانم که فهمیدم من شب و روز میخوام، در این باره هم اگه توضیح بفرمایید ممنون میشه. بله اونجا میگن که امام صادق ازشون پرسن که آقای لاتوزکو انفسکم هو و اعلام من تقا چیه؟ خودتون رو تزکیه نکنین، یعنی از خود تعریف نکن، خود ستایی نکن، من اینطور کردم، من اونطور کردم، من درس خونم، من اهل مطالعه‌ام، من اهل عبادتم، من نماز شب خونم، من نماز اول وقت خونم. بعضی گاهی بیان پیش ما مثلا میخوان بگن که آقا من آمادگی دارم برای اینکه یه حرفی من بزنی، شروع میکنن از خودشون تعریف کردن. آقا من زیارت شورام ترک نمیشه، من قرآنم اینطوریه، من روزم اونجوریه، انقدر فلان میکنم، انقدر صدقه میدم، اصلا اینا گفتن نداره. بعدش هم شما اگه میخوایم بگیم مثلا من زمینه دارم که یه کسی یه چیزی بهم بگه، با اینا بیشتر خراب میکنین کارو. برای که اون کسی که اهل باشه بر اساس شنیدن این چیزا جوگیر نمیشه، بگه ای چه آدم خوبی، بیا مثلا اینم بگیر. این میگه اتفاقا این چقدر بنده خدا چیز گرفتاره، چقدر عقب افتاده است که درگیر این مسائل و تو این چیزا مونده. اینجا امیرالمومنین حضرت فرمودن که وقتی بهشون میگفتن که مثلا یه تعدادی میگفتن آقا ما تمام شب رو عبادت میکنیم، تمام روز رو هم روزه میگیریم، حضرت میفرمودن ولی من شبا میخوابم، هم شب میخوابم هم روز میخوابم، و اگه بین شب و روز هم فرصتی پیدا کنم بازم میخوابم. لو اجد و بینه هما شیئا لنمته، بازم اگه وقت پیدا کنم میخواب. یعنی انسان کامل نگاهش به عبادتش نیست، به اون وقتایی که عبادت نداره، به نقصاش توجه داره. این دیگه زمینه خودستایی رو از بین میبره. و وقتی آدم در خودش کمالی ندید، طبعا در مقام ارائه کمال به دیگران هم برنمیاد. ریشه ریا خود بینی و خودستایی دیگه. وقتی من فهم میکنم خوبم، این خوبی رو به نمایش میذارم. امیرالمومنین علیه السلام خواباشو میبینه، نه هزار رکعت نماز شبشو. شب هم میخوابه دیگه، کمی شب میخوابه، کمی روز میخوابه، اصلا من همش خوابم. خواباشو میبینه. اونا دو رکعت نمازشون میبینه. تازه هزار رکعت نماز امیرالمومنین با اون توجهات کجا، این چهار رکعت نماز اینا کجا؟ خب صدق و درستی فرمایش مولا برام جای سوال عرض کردم، صادق این کلام دیگه. نه این معناش این نیست که تمام شب و روزو میخوام، باز بین روزم باز همش میخوام. ازم خواهم میفهمم که من که شبا میخوابم روزا میخوابم، باز بین روزم اگه وقت پیدا کنم، بین شب و روزم اگه وقت پیدا کنم میخوابم. میخوام بگن که من از خوابشون دارم میگن، نه اینکه به نحوه قضیه موجبه کلیه میخوام بگن من تماما خوابم، نه میخوام بگن من به عبادت نظر ندارم، من به همین خوابم، ولو مختصره به همین نظر دارم که من که میخوابم. خب
سوال دیگه پرسیدن که اگر همت زیادی در این فضا جهت رونق کسب و کار شخصی بدون زیرپا گذاشتن اصول اصلی دین انجام بشه و بحث فیلم گرفتن و جلوی دوربین بودن جهت آموزش باشه، اشکال داره یا نه؟
اشکال شرعی که نداره، اونا بحث اشکال شرعیشه، بحث آثار اخلاقی و نتایجی که توی روحیات انسان و زندگی انسان داره بحث دیگریست. بعضی مسائل بحث‌های فردیست، بعضی آثار جمعی و تمدنی و جریانی داره. شما الان حضور در اینستاگرام و کار کردن در اینستاگرام وقتی جوش این شکلیه، مثل اینه که مثلا فرض کنید بنیامین نتانیاهو باشگاه ورزشی بزنه، منم بدون اینکه اصلا موضع سیاسی داشته باشم یا سیاسی باشم، صرفا میرم تو باشگاه ورزشی بنیامین نتانیاهو تنیس یاد میدم، همین، و پولم هم از نتانیاهو نمیگیرم، پولم از این بچه هایی که میان بهشون درس میدم که همشون هم بسیجی هن اتفاقا، از اینا میگیرم. خب یعنی چه حکمی داره؟ قطعا حلاله، درسته؟ ولی چه حکمی داره؟ قطعا حرام. چرا حرامه؟ چون شما داری تقویت میکنی اون در واقع موقعیت نتانیاهو رو. بله، مثل همون قضیه شترهای هارونه که کرایه میداد به هارون رشید صفوان جمال، حضرت فرمودن که تو دوست داری این زنده بمونه. بالاخره این رابطه از قبل اونا نون خوردن، همونجور که خیلی از فیلتر اینستاگرام ناراحت شدن، یعنی حاضر بودن امنیت مملکت به مخاطره بیفته، این همه فساد و تخریب از اینستاگرام بیاد، ولی من نونم سر جاش باشه. این همون قضیه صفوان جمال که طرف دیگه علقه پیدا میکنه، برام میگه از قبل نتانیاهو که ما داریم نون میخوریم. آدم بدی یا، ولی خدا خیرش بده، به حال اگه این نبود من باشگاه تنیس کجا میخواستم برم تنیس درس بدم؟ اینجوری میشه، یعنی بعدش هم اون جریان رو تقویت میکنید، شما ظهیر مجرمین میشید. آیه قرآن فرمود که فلن اکون للمجرمین ظهیرا، رب به ما انعمت علی فلن اکون للمجرمین ظهیرا، به خاطر این نعمتی که من دادی من هیچ تکیهگاه و پشتوانه برای مجرمین نخواهم شد، هیچ جا حمایتی از من برای مجرمین نخواهید دید. و این کار خواسته و ناخواسته موجب تقویت اون سیستم و مدیریتی است که داره به واسطه حضور شما قدرت پیدا میکنه و موقعیتش افزایش پیدا میکنه و به واسطه این زور میگه، دیکته میکنه، آسیب میزنه و دیگه حالا بقیه قضایی که در مورد اینستاگرام خودتون بهتر میدونید. استفاده از این فضا از جهت اینکه کار کاسبی، خب اون احکام خودشو داره، اگر قش در معامله نیست، جنسی که نشون میدید و تحویل میدید و سر وقت تحویل میدید و احکام داد و ستدش درسته، خب اون بحثش جداست. ولی از جهت اجتماعی و جریانی و تمدنی این سیئه به حساب میاد، بخاطر این شما یک جریان متخاصم و خائن و بیرحم که دستش تو خونه این ملت بیپناه فلسطین آلوده است و شریک رسمن، شریک جنایته، اینو داره تایید میکنید و تقویت میکنید. اصلا یه بحث دیگریست. خب گفتن که صفحه 176 چرا بیشتر تصمیمات ما در اثر ضمیر ناخودآگاه ذهن ماست؟ بسیار از تصمیمات ما در اثر ضمیر ناخودآگاه ذهن ماست. بسیار از اوقات ما با آنها دسترسی نداریم و نمیدانیم علت بسیار از تصمیمهای ما چه چیزی بوده است. خب این روشنه دیگه، تصمیمات ما ضمیر ناخودآگاه اصلا یه مقوله پیچیده است و خیلی چیزا در ناخودآگاه ماست، اون چیزایی که رسوخ پیدا میکنه. ارتکاز هم که گفته میشه که تو کتاب بحث ارتکاز پرداخته بودیم، ارتکاز به همون جنبه های ضمیر ناخودآگاه ما برمیگرد، تبادر به ضمیر ناخودآگاه برمیگرد. به صورت ناخودآگاه آدم نسبت به بعضی چیزا منفعله، نسبت به بعضی چیزا علاقه منده، نسبت به بعضی چیزا متنفره. خیلی هاش هم ربط داره ها، یعنی در سر اعمال و رفتار خودمونه، ولی اینا رفته تو زمین ناخودآگاه، یعنی دیگه از اون غافلیم، توجه به اون نداریم. مثلا ماها اگه الان یه دونه ببر ببینیم فرار میکنیم، ولی حواسمون نیستش که این برمیگرده به ضمیر ناخودآگاه ما که میل به بقاه. ما فهم میکنیم از ببر میترسیم، ما از ببر نمیترسیم، از مرگ میترسیم، از مرگ هم نمیترسیم، از فنا میترسیم، از نابودی میترسیم. اون ترس از نابودی تو ضمیر ناخودآگاه ما، این ترس از ببر تو ضمیر خودآگاه ما. اینو میفهمیم، اونو نمیفهم، متوجه به اون نیست. لذا همه، اصلا بسیاری نداره، همه تصمیمات ما بازگشت داره به ضمیر ناخودآگاه ما، از اونجا ریشه میگیره. خب
استاد، اصلا که اگر نوجوان معتاد به فضای مجازی باشد والدین او چگونه باید برخورد
کنند؟ اینا بحث های تربیتی است و نیاز به بحث دیگری داره. یه سرش بحث های رسانه است، یه طرفش بحث های تربیتی است و باید میان رشته‌ای به این موضوع پرداخته بشه، هم از حیث مدیالوژی و رسانه‌ای باید بهش پرداخته بشه، هم از حیث تربیتی. خب الان کتاب‌های نوشتن در مورد اعتیاد به فضای مجازی توی همین مجموعه‌هایی که کار رسانه‌ای می‌کنن، اون‌ها رو می‌تونید مطالعه کنید. اون‌ها البته تو همین کتاب هم در مورد اعتیاد مباحث رو مطرح کردیم برای رفع اعتیاد، که چه راه حل‌هایی هست برای اینکه اعتیاد به فضای مجازی کم بشه. و یه طرفش هم بحث تربیتی است که حالا این مطلب حق رو چه شکلی باید منتقل کرد و چه شکلی باید یک نفر رو آگاه کرد نسبت به یک چیزی که ازش غافله. یه جنبه های ظاهری جذاب داره، یه تعلقاتی داره، یه انسی داره، ولی غافل از آسیباشه. یه فرایند دیگری داره که باید جای خودش بحث بشه تو بحث تربیتی، که چه شکلی میشه یک نفر غافل رو نسبت به تبعات سخت و ضررهای یک کاری که داره انجام میده آگاه کرد، از چه طرقی میشه اینو به او منتقل کرد. حالا هم از طرق حسی میشه نمونه هایی رو نشون داد که مثلا ببین فلانی رو در سر اعتیاد فضای مجازی زندگیشو از دست داد، همسرشو از دست داد، اختلال پیدا کرده، بیماری پیدا کرده، بیماری های جسمی پیدا کرده، بیماری های روحی پیدا کرده، منزوی شده، اخلاقش اینطور شده، مشکلات اقتصادی پیدا کرده. بعضی از این نمونه ها رو میشه برجسته کرد، نشون داد، یا مستقیم یا غیر مستقیم، دیگر بستگی داره به میزان ارتباط والدین با بچه هاشون و میزان اثرگذاریشون. اگه اونقدی اثرگذار نیستن و اونقدی در نگاه بچه ها مثبت نیستن، و افرادی که مثبتن از دوستان و از اقوام دیگه که این حرف شنوی داره، از اونها، از اینها باید استفاده کرد. یه بخشش این نمونه های حسی و عینی است، یه بخشش هم مطالب عقلی است. یعنی نمونه بیرونی نداریم، ولی با گفتگو و تفکر و تعقل میشه طرف رو منتقل کرد به این که ببین تا کی میخوای اینجوری باشی، تا چند سال دیگه، تا الان سنت اینطور شده، همش با بازی و همش تو گوشی و همش هی از این ور به اون ور و هی این پستا رو چک کردن و اینا، زندگی نمیشه. برای زندگیت برنامه چیه؟ تو الان وقت ازدواجت، تو الان وقت بچه دار شدنت، کی میخوای مثلا بینای پردازی، تو الان شغلت چی میشه، فلان چی میشه. یه تذکر این شکلی، اونم باز برمیگرد به اینکه کی این تذکر رو بده، جایگاهش چی باشه، تو چه فضایی با چه بستری این تذکر رو بده، که اینا دیگه هر کدوم سر جای خودش باید بهش پرداخته بشه.
یه سوال پرسیدن که همین ابتدا جواب دادید، فهمدن که چقدر نیاز به ورود این عرصه وجود داره.
بله عرض کردم نیاز خیلی هست، ولی به شرط اینکه اون دیکتاتوری مدیریتی شما رو مهار نکنه، شما رو تبدیل به یک شهروند خونسای بیخاصیت توی این محیط نکنه، یک پادگان نباشه که شما رو خلع سلاح کنه و فقط از این سیاهی لشکر شما به نفع خودش استفاده کنه. اینجوری نباشه، اینجور محیطی که شما رو خلع سلاح میکنه و فقط حضور شما مایه اقتدار او میشه، به اینکه من این ان عدد کاربر دارم، چند صد میلیون مثلا من کاربر دارم، این فقط داره از اون عدد شما و اعتبار شما استفاده میکنه بدون که ذره‌ای برای شما ارزش و شخصیت قائل باشه و به شما امکان بده از این حضور و از این امتیازی که دارید برای او ایجاد میکنید بهره ببرید. خب این فضا متفاوته، اون فضاهایی که این محدودیت ها رو نداره و این اهانت ها رو برای شما نداره از اون فضا استفاده کنه. الان به نظر بنده میرسه تیک تاک فرصت خوبیه. حالا ماها خیلی غریبه ایم از تیک تاک. حالا به هر حال از این جهت که اون باب ارتباطیش و این لااقل محدودیت های سیاسیش کمتره، به هر حال فرصت خوبیست. بله اون مشکلاتی که حالا هست، آلودگی های فکری و عرض کنم تصویری و اینهایی که داره، اون حسابش جدا، ولی اون ابواب ارتباطی که میشه حالا به واسطه این پیدا کرد و برنامه ریزی داشت برای اینکه اون به ما آسیب ها انسان مبتلا نشه، به هر حال با یک طراحی. شما ببینید همین سلود سلام فرمانده قوقای کرده دیگه امروز در دنیا. خب این انتقال اینها، یعنی قرار بود توی جمع 100 نفره بمونه که این تحولات رخ نمیداد که، این زنجیره ها و این ارتباطات، این اتصالات میره، اینا هی به هم دیگه اتصال پیدا میکنه تا یه اعماقی میره که شما اصلا به خیالتش وقت نمیومد. این شبکه، این ارتباط که ما یه وقتی هم بحثشو کردیم، آیه رابطه رو پارسال در یک جلسه در سعادت آباد محل بحث بود که قرآن دستور داده که ارتباط بگیرید. چی بود بحثش؟ فریضه رابطه، که خود ارتباط گیری یک فریضه از قرآن دستور داده به رابطه، ارتباط داشته باشید، ارتباط بگیرید، ارتباط فعالانه و مؤثر، نه ارتباط منفعلانه، نه ارتباطی که سلاح ازت بگیره و همینجور هیپنوتیزمت کنه و هی با این کثرت این تصویرها مستت بکنه و مسخت بکنه. نه اینجوری نه، اون ارتباطی که مؤثره و تو کنشگری، تو میری اثر میذاری، نه اینکه بری اثر بپذیری فقط. این اینستاگرام یه جوری مدیریت کرده که فقط اجازه میده اثر بگیری، تا بخوای اثر گذار باشی حذفت میکنه، تا بخوای خلاف اون موجی که بود، موج مصنوعی که داره ایجاد میکنه، بخوای حرکت بکنی میندازدت بیرون، هیچ ابایی هم نداره. ولی بعضی جاها هست نه، شما میتونی موج بندازی. و بیشتر هم اینام عرض شده تو همین کتاب که اینها وابسته به حضور جمعیه. حالا همجا نوشتن بحث حضور جمعی در این اینستاگرام، این منفردن وارد شدن تو این فضا آسیب داره. هر کی بهت بر خودش یه پیجی بزنه، حالا یا به اسم خودش که این شخص اینجا محور میشه، آسیب های شهرت و گرفتاری دیگر رو داره، و اگرم بدون اسم باشه باز گرفتاری دیگه داره. ولی وقتی جمعی بودن تقسیم کار کردن، این هم برکت پیدا میکنه هم آسیبش برای اینها کمه، آسیبش کمتره، آسیبهای گوناگونش کمتره. الان ما همین پیجی که توی اینستا هست، دوستان دارن زحمت میکشن کار میکنن، بنده نه به هم پیام میاد، نه پیام شخصی دارم تو دایرکت دارم، نه میرم چک بکنم، نه میرم میگردم توی اینستاگرام. آدم هم هست هم نیست، بقیه بچه هم همینطور. یعنی تقسیم کاری شده، هر کدوم یه گوشه کاری رو داره توی مثلا این اینستاگرام انجام میده. اگه همه کار رو دوش یه نفر بود و این درگیری و اون ارتباطات، آسیب داره برای آدم. ولی وقتی تقسیم میشه، تعدادی میرن یه کاری رو تعریف میکنن و انجام میدن، اون فوایدش به بیشترین حد میرسه، آسیبهاش به کمترین حد میرسه. این کار جمعی این شکلی. خب
پرسیدم چرا بیشتر مردم آنچه در فضای مجازی میبینن رو به راحتی باور میکنن؟
به خاطر اینکه بیشتر مردم اکثر هم لا یعقلون، از قوه تعقل استفاده نمی کنن. ما هم جز همون بیشتر مردمی ما، البته بنده خودم جز اونم، بیشتر اکثریت تابع احساساتن، حواس، اونی که میبینن و اونی که میشنون و همین حواس ظاهری. یه تصویر میبینه اینا چقدر مهربونن، یه تصویر میبینه اینا چقدر خشنن، بعد راحت هم میشه بازی داد. چون میبینید این همه داره اسرائیل آدم میکشه، هیچ اتفاقی نمیفته. 4 نفر که توی یه دالانی در مترو تهران هم فقط وایستادن، هیچ کاری هم نمیکنن، توی نظمی ایستادن، اینا رو تبدیل میکنه تونل وحشت. من هشتگ میاد بالا این تصویر رو روش این عبارت رو جاساز میکنه و حق نمیکنه به مخاطبش که این تونل وحشت. در مورد اسرائیل با یه دونه عکس که مثلا طرف داره پیرمرد رو ناز میکنه یا نه یه لیوان آب داده مثلا به مردم عادی، این اسرائیل میشه دلسوز، خیرخواه، مهربون، جنگ نداره با مردم عادی. جمهوری اسلامی با یه تصویر میشه تونل وحشت، آدم کش، جنایت تو مترو. این تصویر سازی خب اکثرا چون فکرم نمی کنن، تعقلم ندارن و اون لطافت‌های باطنی هم ندارن، بصیرت و فرقان درونی هم ندارن که بتونن با نور باطنیشون لااقل تشخیص بدن، بفهمن کی به کیه، فسق فاسق رو درک بکنن و عدم صلاحیتش برای منبع خبر بودن رو درک بکنن، متأثر میشه. به همون دلیلی که از شیاطین در حوزه درونمون متأثر میشیم، به همون دلیل از شیاطین در حوزه برونمون هم متأثر میشیم. به همون دلیلی که شیاطین در اندرونی سینه ما جا دارن و وسوسه میکنن راحت و هر وسوسه رو به خورد ما میدن، این شیاطین بیرونی هم هر تحلیلی رو به خورد ما میدن، هر دروغی رو به خورد ما میدن. و راه نجات از اون شیطان انس، نجات از این شیطان جن، هر چقدر انسان از این شیطان جن رها بشه و دور بشه، اثرش از این شیطان انس هم، اثر پذیریش هم کمتر میشه. خب جلسه هم میشه گفت تموم شد دیگه. خدا به همه دوستان خیر بده انشالله. انشالله که موفق باشید. التماس دعا داریم از همه عزیزان. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.